محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته رسول الله سفیره و صفیه و حبیبه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده و شرکائه لکتابه ولا سیما بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سخن آغازین در ادب و برخی آداب عبادت بود. تا به اینجا گفتیم که قلیل مع التقوا خیر من کثیر بلا تقوا، عبادت کم با تقوا بهتر از عبادت فراوانی که بدون پرهیزگاری و دوری از گناهکاری بوده باشد. گفتیم قلیل یدوم علیه، عمل عبادی که مداومت بر او داشته باشید و دوام داشته باشد بهتر از عمل عبادی که فراوان باشد، زیاد باشد، اما کم و کوتاه و قطع بشود. این چند نکته رو گفتیم. یکی دیگر از ادب و آداب عبادت این است که اگر آدمی عبادت می کند باید مراقب باشد که عبادت او موجب آزار و ایذای دیگران نشود. متاسفانه در مواردی این چنین هست. برخی از امور عبادی هست که نص سنت رسول مکرم است. مثلا اگر به هنگام اذان صبح که عموماً خوابند کسی اذان گفت، و خب اذان رو هم که در گوشی نمیگن، اذان اصلش صلاست و فریاد برآوردن و صدا رو بلند کردن به ندا و گلبانگ اشهد ان لا اله الا الله. خب حالا اگر کسی موقع نماز صبح داره اذان میگه یا نه مسجدی داره اذان میگه، این موجب ایذای دیگران نمیشه که از خواب بیدار بشن؟ ممکنه بشه، اما این چیزیه که شرع و دین خواسته که بیدار بشن و باید گفته بشه. متاسفانه من درس کردم الان در مشهد این چنینه، تهران هم میبینم این چنینه، و این خیلی بده که مساجد اذان صبح نمیگن و به عنوان اینکه همسایگان ناراحت میشن یا ممکنه اذیت بشن یا مریض داشته باشند و از این بهانه ها کلن اذان صبح خیلی کم شده، خیلی کم فروغ شده، به تعداد همه این مساجد نیست. و گاهی میبینید موقع نماز صبح بیدارید و هرچی میشنوید و هرچی گوش میدید اصلا هیچ صدایی نمیاد و این خیلی بده. برعکس در کشورهایی که میبینیم، حالا نمیخوام نام ببرم به جهاتی، که بالاخره شیعه هم نیستن، موقع نماز صبح که میشه میبینید از 50-60 مسجد صدا بلنده، با نهایت قوت هم بلنده. خب آقا بیدار میشیم از خواب، و بعد اصلا برای همینی که بیدار بشی از خواب دیگه، چیز عجیبی نیست. اما غیر از اذان هر چیز دیگری که باشد باید موجب ایذای دیگران نشه. گاهی عبادت شخصی موجب اذیت و ایذای دیگران میشود. در همین ماه مبارک رمضان از امام صادق علیه السلام روایت داریم، به خصوص جوانها دقت می‌فرمایند، که تأکید می‌کنند که نماز مغرب که شد حتما نمازت رو بخون، بعد افطار کن و همون زبان روزه نماز مغربت رو بخون، و بلکه نوافلش رو حتی و تعقیباتش رو بعد افطار کن. ولیکن که فقها نوشتند، در احادیث هم داریم، که اگر در جایی یک عده معطل شمایند، بین اونها مثلا کودکی ممکن باشه، جوانی، نوجوانی که تازه روزه میگیره یا پیرمردی باشه، یکی کسی که تحملش تموم شده از آتش و تا شما افطار نکنید اونها هم نمیتونن افطار کنن. اینجا دیگه شما نمیخواد بری نماز بخونی، میگن برو بشین سر سفره با اینا افطار کن که اینا بتونن افطار کنن و راحت باشن. بله البته برخی نیکبختند و این هنر رو دارند، خدایش رحمت کند، مرحوم آیت الله آقای شیخ عبدالحسین واعظ‌زاده خراسانی خطیب و واعظ. ما جوان بودیم، خاطرم هست که با ایشون جایی دعوت بودیم از منزل اقوام، ایشون تشریف آوردن، شاید اون زمان 70 سال عمر مبارکشون بود، به ما همه فرمودن که شما بنشینید افطار کنید و هیچ کسی معطل من نباشه. من از شما خواهش میکنم کسی معطل من نباشه، چای رو بریزن، سوپو بکشن، افطار کنید، من باید نمازم رو بخونم میام خدمتتون. خب ایشون شروع کرد نمازاشو خوندن، دیدیم آقا یک ساعت ایشون نماز میخوند در سن 70 سالگی با زبان روزه، مغرب رو خوند، تمام نوافلش رو خوند، تمام ادعیه ماه مبارک رمضان رو خوندن و بعد باز نماز عشاء خوندن مفصل. خب اول یک کاری کرد که دیگه هیچ کسی معطل ایشون نباشه، ولی اذیت نکرد بقیه رو. اگر میبینید در جایی شما میخواید عبادت کنید دیگران اذیت میشن، این چه عبادتی؟ من درس کرده بودم که مستحب کسی که نماز شب میخواند نماز شبش رو بلند بخواند در منزل، که همین صدای مناجات او و یارب یارب او، الهی العفو او، استغفر الله او، یا قرائت نماز او. چون باز برای کسانی که عهدشند و نماز شب میخوانند عرض میکنم، شما انشاءالله کم کم سعی کنید که توی این نماز شباتون درکت درکت که میخوانید در هر رکعتی یکی از سوره های قرآن رو بخوانید. مثلا اگر بخواید به سنت امام رضا عمل کنید، در رکعت اول سوره توحید رو بخوانید، در رکعت دوم سوره کافرون رو بخوانید، بعد که وارد میشید سوره والضحا رو بخوانید، سوره فیل رو بخوانید، سوره های مختلف و تین و زیتون بخوانید، والعصر بخوانید، تو هر رکعتی یه سوره بخوانید، این به روحتون یه تراوتی میده و انس میگیرید با قرآن. سوره کوثر بخوانید، سوره اعلا بخوانید، از این جزء سیوم سوره های کوچیک رو انتخاب کنید، تو هر رکعتی بخوانید روحتون معطر میشه به قرآن سحرگاهان. خب حالا اگر یه پدری فرض کنید که یا پسری حتی در منزل داره نماز شب میخونه و از جزء سیوم داره سوره های مختلف رو میخونه با صدای بلند، حالا بلندم که میگیم نه اینکه فریاد بزنه، یعنی مثل نماز عشاء، خب این باعث میشه که عطری از قرآن در منزل پخش بشه و کسی که خفته او روحش به این صدایی که میشنود روح او هم معطر بشه. ولی اگر در جایی هست میبینم که حالا یک کسی مریضه یا لازمه که من آهسته بخوانم، یا فرض کن پدرم یا مادرم یا همسرم این نخوابیده بوده، خسته است و باید عمیق بخوابه همین ساعت، خب لازم نیست بلند بخوانی، آهسته بخوان. خدا حفظش کنه هر جا هست. ما در زمان طلبگی هم حجره‌ای داشتیم، این اهل نماز شب بود و بلند میشد، مخرج ها رو هم خیلی دیگه از مخرج میگفت، از مخرج هم گذشته بود دیگه، از ته معده‌اش این ها رو در می آورد که بیاره تو گلو تا یک حی بگه، اینجوری به میگفت که اصلا چه عرض کنم، نیشابوریان به گردش نمی رسیده. خلاصه این یه نماز شب شده میخوند، پدر من در میامد، من خوابم بسیار سبک بود و به اندک چیزی بیدار میشدم، این بلند میشود، هم گفت هم گفت هم گفت، هیچی نمیتونستیم بخوابیم دیگه، ما مجبور دیم بلند شدیم توفیقش باری کاری بکنیم. خب واقعا اذیت بودم، واقعا اذیت بودم از قرائت شبهای او، من واقعا اذیت بودم، آخرش اتاقم اذیت عوض کردم. به هر حال کاری نکنید که شما میخواید عبادت بکنید دیگران اذیت بشه، یا خانمی مثلا میخواد عبادت بکنه کاری بکنه که شوهرش بیزار بشه یا اذیت بشه، یا حق شوهرش ادا نشه. گاهی هم عوضی فهمیدن دینه. مثالی رو عرض بکنم، در همین دو سال گذشته مشرف بودیم کربلا. بنده با کاروانی هم نبودم، اما یکی در دوستان ما در اون هتلی بودن که ما هم بودیم. قرار شد که یه روزی بریم سامرا و کاظمین. این مدیر کاروان اینها که از دوستان بسیار عزیز و متدین و باحال و با معنویت ماست، برنامه چیده بود که اتوبوس عتبه حسینیه نیم ساعت به اذان صبح بیاد دم در هتل، همه سوار شن بریم در اون نماز صبح رو بخوانیم که زیارتشون هم کرده باشیم، بعد بریم که برسیم به کاظمین و بعد سامر را. برنامه خیلی دقیقی. یه رو به اذان صبحشون وقت گذاشته بود که همه سوار ماشین بشن. همه سوار ماشین شده بودن. یه شازده ای از این بچه های متدین تهرون، یه بچه 25 ساله. این سوار نشد که نشد. و شروع کرد داد و هوار کردن که شما مگر دین ندارید که نماز اول وقت از بین میره، نماز صبح. یعنی تمام این افراد اتوبوس و این مدیر رو و از جمله بنده رو متهم کرد به بیدینی و به لاقیدی. او چه عبادتیه؟ و به این که مقید نیستید به نماز اول وقت. اصلا عمو جان نماز صبح رو نباید اول وقت بخونید. نماز صبح رو آقای سیستانی هم فتوا دادن. نماز صبح رو یک 10 دقیقه تا 20 دقیقه بعد از اذان باید بگید بخوانید، اونم به جهاتی، مخصوصا در لیالی مقمره، یعنی در وسط ماه، که وسط ماه قمری که ماه هست و مهتابه، این طلوع فجر صادق به این راحتی تشخیص داده نمیشه. میگن جهت اطمینان اینکه وقت داخل شده باشه 10 دقیقه تا 1 ربع بعد از نماز صبح، بعد از اذان صبح نماز بخوانید. خب ما وقت داشتیم، برنامه هم تنظیم شده بود که بریم اونجا نماز اول وقت بخوانیم. خلاصه این آقا سوار نشد و رفت. یک اتوبوس آدم 40 نفر معطل موندن توی اتوبوس. او رفته بود نماز بخوانه، آخرش مجبور شدن کل این 40 نفر پیاده بشن و کنار خیابون و توی پیاده رو و اینها به چه مشقتی نماز بخونن، که این احمق فکر کرده بود که نماز صبح اول وقت میخواد بخونه. بعد هم از بلای اتوبوس آمد بالا و به بنده گفتش که خب بله، آخوندمون که مقید به نماز اول وقت نباشه دیگه از مردم چه گله ای. من اونقدر ناراحت بودم که اصلا هیچی نگفتم. گاهی جواب ابلهان خاموشیست و اذا خاطبه هم الجاهلون قالوا سلام، اصلا هیچی نباید گفت. بله مجلس نه، بله. حالا یه جلسه بود، آقا ما روز تاسوعا منبر بود، روز عاشورا منبر بودیم، خدا رحمت کنه مرحوم حاج های شگفتی را که همین بنا رو ساختن. تا قبل از اینکه بنا ساخته بشه مجلسشون رو در حسینیه خرازی ها می گرفتن. روز عاشورا بنده منبر بودم، تنظیم کرده بودم با رفقامون و با مداح که من مقتل امام حسین رو برسانم به اینکه خدمت امام عرض کرد که آقا وقت داخل شده و امام فرمودن خدا تو رو از مصلین قرار بدهد، و اون لحظه مؤذن ما بلند شه از اون میگه کنار منبر و بنده نماز جماعت بکنم. خب بعد یه ربع هنوز مونده به از اون، وسط مقتل یه بنده خدای کنار منبر من نشسته بود و داد زد سر من. ها خیلی جالبه، داد زد سر من که آقا نماز، وسط مقتل هنوز یه ربع به از اونه. من به ساعت نگاه کردم، به این نگاه کردم، گفتم یه ربع دیگه مونده صبر کن. گفت نه نماز. گفتم عمو جان یه ربع دیگه مونده. گفت نه آقا نماز اول وقت، امام حسین برای نماز کشته شد. گفتم خفه شو بابا، امام حسین برای نماز کشته نشد، میگم چه ساکت باش، اصلا ما نمیخوایم نماز بخونیم، برو باش کارت. با کی هم افتاده؟ تربتی های من میگن دیوانه برو که مست آمد. شب یه آقای من پیام داده بودن که من 12 سال منبر، شما پای منبر شما میام و شما توهین کردید ساحت مقدس منبر منزه از این که به اون کسایی که به شما گفتن انگلیسی گفتید که ماتت نشسته. اما نفست از جای گرم میاد. 30 سال توی این مملکت داریم قال الصادق قال الباقر میگیم، تا یه منبر میریم الان 5 تا فشار قرص فشار خون میخوریم تا میشیم این بالا. یه بچه میاد همه چیز تو تهمت میزنه، تا کی شما انتظار دارید هر تهمتی بزنید جواب نشنوید؟ اینو بدونید، یکی بگید 10 تا میخورید. هر تهمتی بزنید به یک کسی بگه انگلیسی میدونه یعنی چی؟ به ما میگین اون خوره انگلیسی؟ خب من بدترش به تو میگه. یه دوست دیگری میگفتن مگر نفرمودید امیرالمومنین در دوران خلافتشون میامدن تو مسجد بهشون فحش میدادن و امیرالمومنین میفرموندن شما رو دستگیر نمیکنم. خب ما اینا رو دستگیر نمیکنیم، ما کاری نداریم، من که حاکم نیستم. ما روزه خانیم و عرض میشود که منبری رسما تهمت میزنید، افترا میزنید و این افترا در جامعه اثر خودشو میکنه. هر تهمتی میزنید، هر افترایی میزنید، انتظار دارید بگن طیب الله انفاسکم. اونم کی؟ قبلا هم عرض کرده بودم کل سنش عرض میشود که به خیلی از مسائل تاریخی و سیاسی قد نمیده، حالا هنوز از سر از تخم در نیاورده. به قول استاد ما مرحوم آیه حجت هاشمی میگفت سر از تخم در نیاورده، سر از تخم نیاورده قدقد میکنه که خب آقا مثلا شما چنین چنان. بله قرازم این است که آقا نماز، گفتم آقا ساکت باش، هنوز از اون نگفتن چی نماز. نه شروع میکرد نماز واجبه، امام حسین برای نماز کشته شد. این از دروغای معروفه، امام حسین برای نماز کشته نشد، چون همه عمری های اون زمان نماز میخواندن، نماز اول وقت هم میخواندن، نمازهای جماعت مفصلی مثل عربستان میخواندن. خلاصه حالا از آن گفتن ما نماز جماعت رو خوندیم و روز عاشورا آمدیم بیرون از در حسینیه. این مثل این که یکی از مثلا ابوبکر البغدادی رو گرفته، آمد جلو دم در، فقط مونده بود خرخره منو به جوبه. گفت آقا مگه نماز واجب نیست نماز اول وقت؟ گفتم نه نیست. گفت نماز اول وقت واجب نیست؟ گفتم به حضرت عباس نیست، هر کی هم بگه واجبه بدعت در دین گذاشته. کی گفته نماز اول وقت واجبه؟ نماز اول وقت واجب آقایم؟ نه، مستحب و مؤکده. کی گفته نماز واجبه؟ گفت گفتم والا ما این 30 سالی که تو حوزه خوندیم نماز اول وقت واجب نبود، حالا مگه تو عرض می شود که آمدی؟ نمی دانم چی گفت. گفتم برامو پیکاره. بعد چند روز بعد دیدم که خدا حفظش کنه هر جاست، یه آقایی بود اون زمان رئیس دادگاه ویژه روحانیت مشهد بود، خیلی آدم محترم، شون با من تماس گرفت تو اول پرسوی چه خبرش. گفتم گفت یه دیوانه ای آمده اینجا، چسبیده که روز عاشورا شما بهش فحش دادی. گفتم چطور؟ گفت میگه که رفتم گفتم نماز اول وقت واجبه، گفته برو پیکارت. گفتم آقا حضرت عباسی من گفتم برو پیکاره. گفت بابا به اینا که مدارا کن. گفتم اتفاقا تو اوج سرطان این مرحوم داماد ما بود، تو اوج. گفتم آقا ما اگر حق حقش باشه نباید حرف بزنیم، باید بریم گوشه خونمون با این مصیبت ها بنشینیم. حالا این آمده روز عاشورا گیر داده مجلس رو بعد. حالا اینکه شما میگی دقیقاً همینه، یعنی خودش یه چیزی شنیده، آی نماز چه نماز اول وقت. الان یک کسی، اولا به دوستان عرض بکنم، یه مادر گله کرده بودن که آقا بچه‌های من نماز اول وقت نمیخونه. این از ابتلاعات جامعه ماست، متاسفانه بنده خودم هم همه مبتلاییم، مبتلاییم به تکاهل در نماز، مبتلاییم به تهاون در صلات. و حضرت زهرا نقل کرده اند از پیامبر اکرم که کسی که نمازش رو این گونه سبک به شمارت 16 تا بلا خدا به سر او میاره. 4 تاش در دنیاست، 4 تاش در هنگام مرگ، 4 تاش در قبر، 4 تاش در قیامت. 4 تایی که در دنیا هست خدا سیمای صالحین رو از او میگیره، دعاش مستجاب نمیشه، برکت از زندگیش میره و میبینیم که برکت نیست تو کارامون. اینهایی که موقع مرگ تشنه از دنیا میره، گرسنه از دنیا میره، در قبر معذبه و قیامتش هم مفصله. خیلی 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 نماز اول وقت لازمه. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود به هیچ عنوان نمازت رو از اول وقت به عقب مینداز. حتی معنیش وجوب نیست. اما الان یک کسی واقعا مریضه، یک کسی قند داره، نداره، فشار داره، نه دیشب عرض کردیم تو حالت ادباره، الان حالش گرفته است، الان در حالت قبضه، حالا نماز شده 10 دقیقه بعد میخواد بخونه، یه ساعت بعد میخواد بخونه، شما یه دفعه وظیفه داری بگی آقا نماز. بعدش اگر او حالش رو نداشت یا دیر شد یا و هر چی، شما موظف نیستی که بیش از این موجب ایذا او یا اهانت او بشی. عرض کردم این آقای مؤمن که ظاهر کربلا بود به یه اتوبوس آدم اهانت کرد که شما دین ندارید. برای چی؟ تو برنامه همه رو به هم ریخته بودی، یعنی طبق برنامه در اون میشد نماز اول وقت خون، تو برنامه همه رو به هم ریختی و باعث ایذای دیگران شدی و بعد میگید بقیه دین ندارن. من یه نکته ای رو عرض بکنم. اولا تشکر میکنیم از دوستانی که شتافتن به حرم حضرت رضا دیشب و یک ساعت به اذان تا اذان برای فرج اعلی حضرت ولیعصر دعا کردن. خب باعث خوشنودیه که درست در همون شبی که در کربلا هم دوستان بسیار با نشاط دعا کردن تا به صبح، در مشهد هم الحمدلله این مهم انجام شد. ولی از صبح برخی به من تماس میگیرن که آقا کدورت های پیش آمده بین خدام محترم و بین برخی از این جوانان. خب آقا تا اذان صبح گفتید از جل ولی کل فرج، خیلی خوب الان اذان گفتن دیگه نباید ادامه میدادید. خب میخواستن نماز جماعت بخونن، شما میخواستی بگی تو امام زمان بیاد، اذان گفتن دیگه، وقتی اذان گفتن شما باید قطع میکردید. این دو تا چهار تا است. کل حرم، کل نماز، کل نمازها که نمیشه به هم بخوره که حالا شما عوض کردی برای امام زمان دعا کن. این اشتباه از کیه؟ اینی که ما هر کاری که میکنیم یا به افراط میفتیم یا به تفریط، آخرش آبروی کارو میبریم. و من تماس گرفتن که آقا یکی دو نفر رو مثلا خدام حرم گرفتن یا انتظامات حرم گرفتن کشان کشان بردن. گفتم حالا ولشون میکنن. اما کار اشتباه از کیه؟ اذان که گفتن باید قطع میکردی. بله؟ نه برخی که حالا فیلم هایی که من دیدم و برخی که به من گفتن و گزارش هایی که من دارم ادامه دادن، برخی از آقایون تا 40 دقیقه بعد از اذان ادامه میخواستن بدن و ادامه دادن. خب این کار درستی نبوده. یعنی اذان که گفتن باید یا میرفتید به صف نماز جماعت ملحق میشدید، یا آقا میخواستی فرادا بخونی باید میرفتی فرادا نماز میخوندی دیگه. وقت نماز وقت نماز دیگه. قرار نبوده کل مثلا نظم حرم به هم بریزه که شما میخوایی این کار بکنید. یا فرض کنید بنده تو کربلا یه شب اربعینی صحنه بسیار بسیار دردناکی دیدم. خدام امام حسین در بین الحرمین با یه عده از بچه هیئت یا به جون هم افتادن جلو چشم جمعیت. شب اربعین دو دسته شدن مفصل هم زدن. آخرش خدام امام حسین خب بالاخره بی سیم دارن، بی سیم زدن و اونا نیروهای بیشتری آوردن و اونا اینا رو زدن و گرفتن و بردنشون. بعد به من میگفتن آقا مثلا ببینید اینا شدن شورته. گفتم اونا نشدن شورته، تو یه غلطی میکنی. بعد اونم تبدیل کردی، مساویش کردی با شورته سعودی وهابی. عمو جان الان 2-3 میلیون جمعیت توی این حرمه، توی این وضعیت امنیتی زمانی که خیلی سخت بود، داعش و ماعش و اینا. تو حالا عوض کردی که کل بین الحرمین رو تو این وضعیت بیاید 300 نفر آدم خیز برید سینه خیز برید. خب نمیشه و درست نیست. همه چیز رو داری به هم میریزی. یکی بگه آقا من روز عرفه میخوایم ما مثلا 200 نفر از دم حرم امام حسین سینه خیز بریم تا زری، بی خود میخواید برید. نظمی داره، قانونی داره، باید به حرف اون خادم بکنی، موظفی به حرف اون خادم بکنی. به خاطر اینکه تو فقط مو میبینی و او پیچشش را، او باید چقدر جمعیت کنترل بکنه. روز اربعین چند نفر، چند میلیون جمعیت از این ور میاد از اون ور میره. اگه قرار بشه که هر کسی اونجا برسه به سلیقه خودش یک کاری بخواد بکنه چی میشه اصلا؟ مگه ممکنه همچین چیزی؟ تو اشتباه کرد. بعد اشتباه بالاتر چیه؟ با خادم امام حسین دست به یقه شدی. بنده بارها عرض کردم وارد حرم امام رضا که میشید اولین کاری که میکنید قبل از اذن دخول به اون خادم سلام کنید. او موظف از باب ادب به شما سلام کنه چون شما میهمان امام رضایید. شما اگر بخواید ادب رو در مقابل امام رضا رعایت کنید اول باید به او سلام کنید که خادم دربار امام رضا است. باید سلام کنید به هم، قربون صدقه هم بشید، چه برسه که بیفتید به جون هم و بعدم بگن خب ما مثلا هیئت فلان مثلا دیوانگان کجاییم و هممون هم کنکو کاریم، میزنیم مثلا روی اینا رو کم میکنیم، دگ و پوزشون رو یکی میکنیم، اون هم نیروهای امنیتی هن و زدن و اینا رو حسابی احوالشون رو پرسیدند و بعد دستگیر کردن بردن. بعد من میگم بیا برو بگو آزادشون کنم. به چون من خب من مثلا من چی بگم حالا؟ ما شفیع مجرمینیم. خلاصه این یک نکته مهمیه که دقت بفرمایید در هر جایی میخواهید عبادت کنید عبادت شما دیگران رو به رنج نیندازه. یا فرض کنید وضوی شما وضوست، غسل شما غسله، اگر خدای نکرده مبتلا به وسواس شدید زودتر اینو درمان کنید به خاطر یک غسل شما یا وضوی شما یک خانواده از دین بیدین نشن، یک خانواده خسته نشن که بابا این مثلا یه حمومش به اندازه چقدر طول میکشه یا یه وضوش به اندازه یه حموم طول میکشه، یه دستشویی رفتن نشستن حالا میره مثلا فرض کنید 4 ساعت بعد میاد بیرون موجب ایذا میشه دیگه، مادر شما اذیت میشه، پدر شما اذیت میشه، دیگران اذیت میشن. یه نفر توی خونه وسواس داشته باشه همه رو بیچاره میکنه. خدا همه ما رو به حق قرآن ببخشد و بیامرزد و اسم ما رو جزو مغفورین و مرحومین در این لیالی ماه رمضان قرار بدهد. صلواتی به امام عز تقدیم کن. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به حقیقت قرآن و به بطون و تخوم آن و به حقیقت لیالی قدر که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برساند. بارها گفته ایم و تأکید می کنیم که راه ارتباط با حضرت ولی عصر و ارتباط معنوی و پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی خوندن همین زیارت آل یاسین است. زیارت آل یاسین بسی مهمتر از آن چیزی است که ما می پنداریم و اگر زیارت آل یاسین رو یک سال انشاءالله شروع کنید و قرائت کنید، حالا شب قبل از خواب یا صبح بعد از نماز، آثار عجیبی در زندگی خود خواهید دید و به هر حال خبری می شود. این که میگم خبری می شود مرادم این نیست که خدمت حضرت مشرف میشید یا نمیشید، اما مطمئن باشید درهایی از رحمت بر شما باز میشه و خواهید دید عنایت و رعایت از اون حضرت رو ملموس در زندگی خود خواهید چشید و وجدان خواهید کرد. علیکم به زیارت آل یاسین، آل یاسین، آل یاسین، آل یاسین. زیاد بخوانید، هر وقتی که گرفتار شدید بخوانید، گرفتار نیستید بخوانید، در حال خوشی بخوانید، در حال ناخوشی بخوانید. خیلی مهمه. امام عصر در آغاز زیارت آل یاسین میفرماید لا لامر الله تعقلون ولا من اولیائه تقبلون، نه در کار امر الهی تعقل میکنید، درست عقلتون رو به کار نمیندازید، از اون طرف هم از اولیاء خدا که ما باشیم قبول نمیکنید. بابا اگر کسی کاری دارد به خدا و میخواهد توسط ما اهل بیت به خدا توجه کند، فلیقل سلام علی آل یاسین، سلام علی آل یاسین، زیارت آل یاسین رو بخواند. از واژه‌های نورانی زیارت آل یاسین این است: السلام علیک یا داعی الله. امشبی را که درانیم سپری می‌کنیم به بررسی این واژه داعی الله. مفسرین در ذیل این آیه شریفه‌ای که قرآن می‌گوید یا قوم عجیبوا داعی الله، نقل کردند که پیغمبر اکرم با پسرخوانده خیش یعنی زید بن حارثه روزی آمدند به بازار اوکاز در مکه، چون قطب دینی و قطب تجاری بوده، بازارهای موسمی همیشه برقرار بود و بازارهای دائمی هم بود، یعنی بازارهایی بود که مخصوص، به تعبیر امروزین میگن نمایشگاه. شما الان میگید مثلا نمایشگاه صنعت فلان در تهران راه افتاده، یا نمایشگاه در آلمان، یا نمایشگاه در دبی، یه صنعت یه رشته نمایشگاه میزنن، یعنی بازار موسمی میزنن در یه وقت خاص. بازار موسمی بود در موقع حج و بازارهای عمومی و دائمی هم بود. بزرگترین بازار موسمی عرب بازار اوکاز بود که خیلی بازار عظیمی برپا می شد. از همه قبایل می آمدن و امتعه و کالاهای خیش رو می آوردن. کالاهایی که از یمن آمده بود، کالاهایی که از شامات آمده بود و عرضه می کردن. خیلی بازار عظیمی بوده. پیامبر اکرم در اصحاب تفسیر نوشتند که صبحگاهانی به بازار اوکاز تشریف آوردن قبل از هجرت که هنوز در مکه می زیستن. با زید ابن حارثه و متاع خودشون رو عرضه کردند، یعنی متاع دین، یعنی هدایت. تا غروب پیغمبر اکرم مردم رو به اسلام دعوت می‌کردند و عرضه می‌کردند اسلام رو و کسی گوشش بدهکار نبود و هیچ کی خریدار نبود. نزدیک غروب که شد خسته شدند و تشریف آوردند در همین جایی که در مکه هست و الان هم مشهور به نام مسجد جن. اینجا یه صخره‌ای بود، یه حالت تپه مانند صخره‌ای بود. زید بن حارثه میگوید که من از خستگی جوان بودم، نشستم و پیغمبر شروع کردن نماز خوندن. این خیلی جالبه که پیغمبر وقتی خسته میشدن نماز میخواندن، استعینوا بالصبر والصلاة، روح میگرفتند از نماز، راحت روحشون نماز خوندن بود. من نشسته بودم و پیغمبر نماز می‌خواندن و البته وقتی که نماز می‌خواندن در نماز آیات قرآن رو تلاوت می‌کردن. مفسرین گفتند که اینجا یک عده از اجنه که تابکنون آوازه اسلام رو نشنیده بودن عبور می‌کردن از این منطقه. تا صدای پیغمبر رو شنیدند و آواز قرآن پیغمبر رو، ایستادند و گوش سپردند و دیدن خیلی کلام عجیبی است. به شتاب رفتن پیش بقیه اجنه از قوم خودشون، همینجور که شما اقوام مختلف دارید، تیرهای مختلف دارید، نژادهای مختلف دارید، اجنه هم قوم و قبیله‌های مختلفی دارن. این تیره رفتن پیش قوم خودشون و گفتن که ما قرآن عجیبی شنیدیم. تعبیرشون عجیب بود، سمعنا قرآنا عجبا، قرآن عجیبی شنیدیم. و یا قوم عجیب و دعای الله، گفتن این مرد ما را به خدا میخواند، بیایید بریم دعوتش رو اجابت کنیم و لبیک بگیم و مسلمان بشیم. یه عده از اجنه آمدن به این عنوان خدمت پیامبر و مسلمان شدن، که الان همین جور که در بین شما مسلمان و کافر هست، در بین اونها مسلمان و کافر هست. شیعیان بسیار خوبی دارن. حقیقت این است که جن یکی از حقایق قرآن هست و اینها موجوداتی هستند که آفریده شدند، مکلفند. حتی برای رفقای فاضل و طلبه و اهل تحقیق عرض میکنم، اونها هم عالم زر داشتند، معرفی برای اونها صورت گرفته، موطن عالم زر اونها قبل از موطن عالم زر ما بوده و خیلی مفصل راجع به جن بخوایم صحبت بکنیم. آثاری در این جهان دارند. خداوند اونها رو مسخر سلیمان کرد که برای سلیمان قواسی میکردن و بنایی. الان آثاری از بنایی های عجیب در اورشلیم و در بیت المقدس و در این منطقه هست که مناطق حکومت سلیمان بوده، که برخی از معماران و مهندسان میگن با سازه هایی که اون زمان بوده و با معماری بشر، این خیلی عجیبه که اینا چطوری ساخته شده. و اینها را نسبت میدهن به فرازمینیان، میگن نکنه کسانی که در کرات دیگر زندگی میکردن آمدن به زمین و این تکنولوژی رو داشتن که چنین مثلا ستونهایی بتراشن یا بسازن. نه، حقیقتش این است که اینا کار اجنه است. برخی از آثار دیگری که در روی زمین هست همین جوره و من میبینم جدیدن که غربی ها همه این آثار را منسوب میکنند به فرازمینیان، کسانی غیر از بشر که آمده اند بر زمین چون این نقش هایی زدن. اجنه میدانید که مثل ما بر زمین راه نمیروند، بیشتر در هوایند و جنس اونها چون از آتش خلق شده گرمند. و خواهر حضرت رضا سلام الله علیه ایستاده بودند، دیدند که وجود نازنین امام رضا کناره در ایستادن و صحبت میکنن ولی کسی نیست. عرض کردن آقا شما با کی صحبت میکنید؟ فرمود برادران اجنه ما هستن، آمدن معالم دینشون رو از من میپرسن. تقاضا کردن که ممکنه من اونها رو ببینم؟ فرمودن نه، چون اگر ببینید تا یک سال مبتلا به تب خواهید شد اگر صداشون رو بشنوید. ایشون اصرار کردن که شما اجازه بدید من ببینم و صداشون رو بشنوم، حاضرم اون یک سال تبم بکنم. کنجکاوی آدمو بله. و خب حضرت رضا اجازه دادن و ایشون صدای اونا رو شنیدن و یک سال هم تب کردن. اینجا ممکنه بگید شما که خب حالا امام رضا نمیتونن یک کاری بکنن که خواهرشون تب نکنه؟ همیشه قرار نیست شما هرچی مثلا میخوری بعد امام رضا بیان دخالت بکنن. خب بگی یا امام رضا یک کاری بکن، مثلا فرض بفرمایید ما که قند گرفتیم یه دو سه دیس بامی یا وزول بیا بخوریم قندمونم بالا نره. شک علی ابن موسی رضایی خب هستم، قرار نیست هر کاری بکنی که از مشکلات ما الان همینه. امام رضا و ائمه ما قرار نیست ما خودمون رو از یه برج بندازیم پایین بعد وسط را بگیم یا ابوالفضل ما رو بگیر. ابوالفضل نه که میگیره، یکی هم تو سر ما که بخوریم زمین، که دیگه همچین کار احمقانه ای نکن. میری قرض ربوی میگیری ورشکست میشی، بعد میای میگی آقا هر چی دعا میخونم اثر نداره. بله اثر نداره، یقینا اثر نداره، به حضرت عباس اثر نداره. چرا هر چی در خانه امام رضا رو میزنم جواب نمیده؟ دارم ناامید میشم. بشو اعتقاداتم متزلزل شده، مرد شور اون اعتقاداتی که به خاطر یک حاجت ندادن تو دست از امام رضا بکشی. از اول متزلزل بوده، از اول متزلزل بوده اون اعتقاداتی که دو سه روز حاجتمو ندادن. مثلا فرض کن که حاج آقا دیگه اصل اعتقاداتم برای خودم زیر سوال رفته. تو خودت زیر سوالی عمو جان، مشکل اینه متوجه نیستی چه چیه. یکی از مشکلاتم حالا بد نیست اشاره بکنم، کسانی از پدر مادرها میگن یا از دختر خانمها میگن که مثلا من شده 30 سالم 35 سالم 37 سالم ازدواج نکردم و هر چی هم میرم حرم امام رضا، هر چیز شما گفتید برای حضرت خدیجه قرآن بخونید، برای ام البنین چنین چنین چنین، هر چی هم اینا رو میکنم جواب نمیده. چرا؟ آقا قرار نیست قدم به قدم زندگی تو بعد از اینکه راهنمایی کردن بیان معجزه انجام بدن. زمانی که اهل بیت به ما فرمودند که دختران شما بمانند میوه روی درخت میمانند، به محضی که رسید اینو شوهرش بده، که اگر شوهر ندادی این حتی اگر مورد دستبرد قرار نگرفت و کسی او رو نچید و زیر دست و پا له نشد، لااقل همون بالای درخت که هست تابش، این حدیثه، تابش و آفتاب و مرور باد او رو پژمرده می کند. وقتی دختر خانم شما سن ازدواجت بوده، هر کی آمده گفتیم خواهم درس بخونم، خواهم دانشگاه برم، حالا برو برو تا بریم ببینیم کجا میرسی. سن ازدواج یک دختر چه سنیه؟ به فرهنگ اسلام چه سنیه؟ گفتی میخوام درس بخونم، بعد هر کی هم که آمده گفتی به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم، به کسی میدم که کس باشه، کس هم که پیدا نمیشه اصلا. به شاه پریان میخواستی بدی، شاه پریان هم یعنی شاه اجنه، اونا مگه دیوانن بیان این بشر وحشی ازدواج کنن؟ اجنه هم حاضر نیستن با ما کنار بیان دیگه. حالا خودت کردی که لعنت بر خودت باد. یک کسی رفت خودش از روی یک ساختمون واقعا انداخت، امکان داره واقعا به دادش برسن؟ امکان نداره به دادش برسن. اقتصاد المعیشه رو رعایت نکردی، فقیر میشی، کم میاری، بدهکار میشی، به امام رضا چه میخواستی نکن؟ تو اره برقی رو بردار بزن به ستون فقراتت، قطع نخا میشی، بعد بگو یا امام رضا من شفا بده. شفا میده؟ ابدا نمیده، ابدا نمیده. و همینجور مثال قرار است که صحبت اجنه بود. بسیاری از اموری رو که امروز دانشمندان غربی میگویند مربوط به فرازمینیان هست، اینا مربوط به اجنه است، مربوط به اجنه حالا خوب یا بد. من امشب نمیخوام راجع به اجنه صحبت کنم. محور سخن ما امام عصر سلام الله علیه هست و عرض کردم که بالاخره یک عده از اجنه قرآن پیغمبر رو شنیدن و آمدن گفتن ما قرآن عجیب و کلام شگرفی شنیدیم و دل باختند و مسلمان شدند. اون جمله ای که قرآن کریم استفاده کرده، ماه نزول قرآن، جمله که استفاده شده اینه که یا قوم عجیب و داعی الله، اجابت کنید، لبیک بگید، پاسخ مثبت بدید. کیا؟ کسی که ما را به خدا میخواند. این لقب داعی الله برای کی استفاده شده؟ برای پیغمبر اکرم. اولین داعی الله کیست؟ پیغمبر اکرم. همه انبیا داعیان الله بودند. تمام این 124 هزار پیغمبر بزرگوار و تمام اوصیا اونها دعوت کنندگان به سوی خدا بودند. البته عقل کل پیغمبر اکرم از همه برتر است و بالاترین مصداق داعی الله است. بعد تک تک اهل بیت ما چنینن، یعنی هر کدام از اهل بیت ما را میگوییم داعی الله. خدا قسمتتون کنه به حق حضرت زهرا، انشالله اربعین کربلا باشید. در زیارت اربعین خطاب امام حسین میخوانید لبیک داعی الله، لبیک داعی الله، ان کان لم یجب که بدنی ان دست قاستک، اگر بدن من نبود اون لحظه ای که گفتی هل من ناصر ینصرنی و هل من مغیث یغیثنا، فقط عجاب که قلبی و روحی و بدنی و جسمی، اکنون دل و قلب و جسم و جان من میگوید لبیک یا حسین. پس داعی الله در زیارت اربعین به کی گفته شده؟ به امام حسین. و در نهایت در زیارت آل یاسین میخوانید السلام علیک یا داعی الله. چرا؟ چون خب شأن اهل بیت همینه، کار اهل بیت همینه. اهل بیت ما را به خدا میخوانند، یعنی به بندگی خدا میخوانند، به راه خدا میخوانند، به خدایی شدن، به بنده خدا بودن، به مطیع او بودن، به معصیت نکردن. یقینا این چنین است. و چون لقب اعلی حضرت ولی است، داعی الله هست، از این مواد نکاتی رو استنتاج بکنیم که امام زمان ما رو به خدا میخواند، درست در مقابل شیطان ما رو به خودش و به معصیت میخواند. این دو مقابل همن. اون طرف نور و نورون علی نور، این طرف ظلماتون بعضها فوق بعض. این طرف شیطان ما رو به معصیت میخواند، به گناه میخواند، به فحشا میخواند، به ظلم میخواند. اون طرف امام عصر ما رو به تقوا میخواند، به صله رحم میخواند، به احترام به والدین میخواند، به رحم به ضعفا میخواند، به کمک کردن به ایتام میخواند، به نماز میخواند، به نماز اول وقت میخواند و به تمامی نیکی ها و خوبی ها و پارسایی ها. من باید تکلیف خودم رو مشخص کنم که این وسط من بیشتر به کی جواب دادم؟ به امام زمان و به داعی الله یا به شیطان؟ عملا من بیشتر زائر کی بودم؟ عملا من بیشتر با شیطان رفیق بودم یا با امام زمان؟ عملا من بیشتر با امام عصر هم نشین بودم یا با شیطان؟ بیشتر دنبال حرف امام زمان رفتم یا دنبال شیطان؟ این چیزیه که به درد ما میخوره. حضرت آقای کرمانشاهی، رفقای عشاق، این رفقای خردسال ما رو یه جوری یه جایی براشون درست کنید که بازی میکنن، سر صداشون مزاحم مجلس نشه. دقت میکنید؟ این نکته خیلی مهمیه. امام رضا فرمود که خودتون از خودتون حساب بکشید، که کسی که از خودش حساب بکشه سود خواهد بود. یکی از انواع حساب ها همینه که من ببینم که آقا من بیشتر به امام زمان لبیک گفتم یا به شیطان. حضرت عباسی، خودم امشب نشستم که ببینم چه کردم، با نوجوانیم یا با جوانیم سرمایه وجود، خودم کلاه خودم رو قاضی کنم که آقا من به امام زمان بیشتر دعوتش رو لبیک میگم یا به شیطان. با خودم داشتم فکر میکردم راجع به نماز اول وقت، دیدم جالبه گاهی کسی رو شما دعوت میکنید به مجلسی، فرض کن عروسی پسرتونه، عروسی خودتونه انشالله، شماها جوانید، دعوت میکنید رفیقتون رو به عروسی، میبینید که آقا فلان رفیقتون اول وقت لباس مرتب پوشیده و ادکلون زده و موهاشونه کرده و تمیز و مرتب و اول وقت مثلا عروسی حاضر شده با یه شاخه گل و یا دسته گل و آمده و سلام علیکم و خیلی مرتب، خوشتون میاد ناخودآگاه، تشکر میکنید ازش، گفتید مجلس مثلا ساعت چند تا چنده. یک کسی هم میبینید که آقا دعوتش کردی لحظه ای که همه دارن میرن بیرون و اون تالار داره همه رو بیرون میکنه و بشقابا رو دارن جمع میکنند و میبینه این لخ خله خله شده آمده، قیافش در و داغون و اثر کار آمده یا از هر جایی آمده، هیچی، سلام، شما چی میگید؟ میگه علیکم السلام، بفرم، تموم شد؟ میگید که نه حالا داره تموم میشه دیگه، دارن بیرون رو میکنم. شما هم به زحمت میفتید که آقای بشقابی برای ای بگذاره، اصلا هیچی، تو دلتون میگید خب نمیامدی دیگه، این موقع آمدن بود. حالا اول وقت ما رو به نماز میخوانند، اول وقت میگن حی علی الصلاة، من ساعت هفت عصر میخوام نماز عصرم رو بخونم، امروز هفت خوندم، خب این میشه چی؟ اونم چجوری آمده یک وضوی درب و داغون و بعدم آمده و مهر رو مثلا مثل سنگ هفت سنگ انداخته، بابا این مهر تربت مثل آدم کمر نشکنه، انشالله باز میگه ما نفرین کردیم، کمر نشکنه و یک هیکل جوونه که مثل آدم بذار رو زمین. یه سجاده مؤمن فرمود چند چیز لازمه که مؤمن داشته باشه، یه سجاده خاص خودش داشته باشه، یه تسبیح خاص داشته باشه، یه چند چیزی داشته باش برای خودت دیگه. اون کسی که یه سجاده ای داره و یه عبایی داره و یه تسبیحی داره و تو سجادهش مثلا یک عطری گذاشته و یه شونه ای گذاشته و خب این معلوم میشه همون کسی که اول وقت آمده، اهمیت میده به دعوت خدا. اون کسی هم که مهره رو آورده انداخته مثلا بعدم الله اکبر با این لباس نامناسب، خب اونم همون حکم آخر وقت، اونم حکم اون رو داره. هیچ وقت برای شما دلپذیر نیست اون کسی که آخر مهمانی شما آمده، و همیشه برای شما خب طبیعی است اون کسی که نمازش اول وقت خونده به اون شرایط و به اون آداب و به اون زیبایی به نماز اهمیت داده، یعنی به دعوت خدا اهمیت داده. دیشب عرض کردم تا مشهد هستید جوانها و این نعمت بزرگ رو خدا بهتون داده، مقید باشید برید هر روز حرم، ولی برای حرمتون یه حالی بگذارید، یه وقتی بگذارید، یه لباس مخصوص حرم داشته باشید، چه اشکالی داره یه لباس مخصوص حرم داشته باشید؟ زحمته؟ نه چه زحمتیه، برای جسمت مثلا میخوای بری سالن ورزش‌های باستانی، خب اون شلوار کذایی اونا رو آماده نمی کنی؟ با پیژامه که نمیری که، میشه بری؟ به گود راد نمیدن، با شلوارلی هم راه نمیدن، با شلوار خودش رو آماده کنی. میخوای بری مثلا کونگ فو، تکواندو فلان، لباسش تهیه میکنی ولو گرون باشه، همه آدابش رو تهیه انجام میدی. برای معنویتت که اصلا قابل مقایسه نیست، باور کنید الان که گفتم شرمم میاد که اصلا این دو رو با هم مقایسه کنم. این چه مقایسه ایه؟ حرم امام رضا با این امور. برای معنویت روحت یه لباس خاص حرم داشته باش. شیکترین لباس، بهترین لباس، معطرترین لباس رو داشته باش و در یه ساعت خاص مشرف بشید. بزرگان این چنین بودن که مرحوم آقای مرعشی، مرحوم شیخ حبیب الله گلپایگانی سحر می رفتن، سحر گنجشکان در جیک جیکن به تسبیح خدای لاشریکن، بین طلوعین می رفتن حرم، یه ساعتی با نشاط برید حرم. خدا رحمت کنه حالا از دنیا رفته، اب نداره نامشو ببریم. مرحوم آقای قیاسی در تهران بود، بیمارستان امام زمان رو انداخت، مرکز دیالیز بیمارستان رو انداخت. آقا این پیرمرد تا 80 سالگی مثل این جوان کار میکرد تو این بیمارستان، بیمارستان خیریه خودش رو انداخته بود، درآمدی نداشت، همش خرج بود. یه مرکز دیالیز بزرگ. من گاهی مکه میدیدم ایشون رو، گاهی کربلا، گاهی نجف. میدیدم یک ساعت به اذان صبح از هر جوان این با نشاط‌تره. بارها او رو در مکه دیدم، در مدینه دیدم، در کربلا دیدم، یادم الان تصویرش در نجف یادمه که وقتی میرفت یک ساعت به اذان صبح طرف حرم، از کبک خوشخرامتر میرفت. چنان با نشاط میرفت طرف حرم برای نماز شبش که با یک شوقی، با یک ذوقی میرفت، با شوق و ذوق. یک ساعت به اذان میدیدید که ماهاشو شونه زده، وضو گرفته، مرتب جوری میرفت اصلا طرف حرم که آدم به نشاط میامد، به شوق میامد، به شوق میامد از رفتن او. لبیک داعی الله، این زیارت آل یاسین رو با نشاط بخوانید. یه لباس مرتبی داشته باشید قبل از اینکه زیارت آل یاسین رو میخواهید بخوانید. یه عطری به خودتون بزنید، خودتون رو خوشبو کنید، بگید یا صاحب الزمان، من خواستم یه سلامی به محضر شما عرض بکنم. این عطر ظاهری رو به بدنم زدم، باطن من عفنه، باطن من لجنه. امام رضا فرمود در آخر زمان مردم ظاهری خوشبو دارن و باطنی متعفن از گناه. من آمدم به شما سلامی عرض کنم این سحر یا در این کنج خلوت خودم. شما هم عنایتی بفرمایید که به یک نگاه شما انشالله باطن من هم معطر بشه، منور بشه، مروح بشه. پس لبیک داعی الله، سعی کنیم که ما اجابت کنیم. امام زمان ما رو به خدا میخواند، امام زمان ما رو به صبر در زمان غیبت میخواند. امام زمان عرض کردم توی این ماه رمضان، علی ابن مهزیار اهوازی میگه وقتی که خدمت حضرت رسیدم، یک هفته میهمانشون بودم، یه روزی نشسته بودم خدمتشون و گله کردم. گفتم خب آقا شما که بالاخره بعد از 20 سال اجازه دادید که من خدمتتون برسم، کاش کمی زودتر اجازه میدادید، این لطف رو زودتر انجام میدادید. 20 سال من تو این بیابونا 20 سفر حج آمدم. تا اینو گفتم سر نازنینشون رو انداختن پایین به غضب. دیدم شروع کردن با انگشت نازنینشون رو زمین خط و نشان کشیدن. به تعبیر ما فرمود چی میگی؟ به تعبیر بنده البته، لکنکم کسرتم الاموال و قطعتم الرحم. شما دنبال مال اندوزی بودید، شما شیعه دنبال مال اندوزی هستید، قطع رحم میکنید و اقویاء شما رحم به ضعفا نمیکنن، اونایی که قدرتی دارن رحم به ضعفا نمیکنن و اغنیاء شما رحمی به فقرا نمیکنن، اونایی که پول دارن رحمی به فقرا نمیکنن. بعد اومدی چی ادعا میکنید؟ طالب حق را حقیقت لازم است و یه کاری بکنیم که در باطن خودمون صدای امام زمان رو بشنویم، نه از این حرفای سیاد من یادا و دکون دستگاه میگم مثلا صدای امام زمان دم گوشت میشنوی. نه، حقیقت این است که صدای امام زمان، اگر امام اسبیان که حرفی جز فرمایشات امام صادق نمیزنن، اگر امام صادق فرمود است احترام به والدین لازمه، امام زمان میگن لازم نیست. اگر امام صادق فرمود صله رحم، امام زمان میگه نیست. بله، هرچی ائمه اجداد طیبینش گفتن ایشون بیشتر خواهند گفت، ایشون تأکید بیشتر خواهند کرد. ما به همون هایی که امام صادق اگر گفتن عمل بکنیم به امام زمان نزدیک میشیم. این یک بخش سخن. بخش دیگرش هم این است که آقا بیایید ما هم داعی الالله باشیم. امام زمان داعی الالله هست، ما داعی به صاحب الزمان باشیم. برای دوستان طلبه عرض میکنم که ما مشغول مقدمات بودیم، با 3 نفر از رفقامون رفتیم پیش یک کسی از علمای بسیار بسیار عظیم القدر، پیری در این راه و شیخ بسیار بزرگوار. خدمت ایشون مشرف شدیم 3-4 نفری. ایشون در بستر بودن، بستری بودن، خیلی کهنسال بودند و ما هم نوجوان 17-18 ساله نشسته بودیم، شروع اوج تبلیغات فکری وهابیت بود. بهشون گله کردیم 4-5 نفری که آقا وهابی ها اینجوری میکنن، اینجوری میکنن، اینجوری تبلیغات اینچنین دارن. ایشون آهی کشیدند و فرمودن که ولی البیت رب، شما نمیخواد دلتون برای تشیع به سوزه و بگید خدایا شیعگی کارش به کجا میرسه و دین؟ چرا؟ چون دین صاحب داره و صاحبش حجت ابن الحسن باشد دین رو حفظ خواهد کرد. بعد دقت کنید جوانها، مخصوصا دوستان طلبه، ایشون فرمودن شما ناراحت این امور نباشید، شما برید خوب درس بخونید الان که نوجوانید و جوانید، فردا مردم رو به صاحب الزمان دعوت کنید. حالا هر کدام از شما در هر رشته‌ای که هستید، در هر کجایی هستید، مردم رو به امام زمان دعوت کنید، مردم رو بیارید در خانه امام زمان. یه آقایی مثلا راجع به صاحب الزمان صحبت‌های خوبی کردن، مثلا این آقای هاشمی نژاد منبری فرمایشاتشون راجع به امام زمان فرمایشات خوبیه، منبرای خوبی راجع به امام زمان دارن، خدا رحمت کنه نور به قبرش بباره مرحوم کافی رو. من یادمه که مثلا 8-9 ساله بودم میرفتم منزل پدر بزرگم که از اون ضبطای قدیمی عجیب و غریب داشت و هنوز یادمه که این نوار کاستی رو گذاشتم توی این ضبطه. پدر بزرگ ما پای کرسی نشسته بود، 90 سالش بود، بعد این شروع کرد خوندن. من کافی تا اون زمان نمیشناختم، یه منبر از کافی شنیدم، شاید تو 8-9 سالگی حالم عوض شد. بعد رفتم نوارش پیدا کردم، در 14-15 سالگی دیگه اونقدر نوار کافی من گوش میکردم که این مغز من داشت میترکید، صدای کافی از مغز من نمیرفت بیرون، تو خوابم تو گوشم زمزمه ابن الحسن کافی بود. تشرف پشت سر تشرف نقل میکرد. یکی از کسانی که مشرف شد خدمت اعلی حضرت ولی عصر، اونا محمد ابن عیسای بحرینی، سید بحرالعوم، نمیدونم کیه که صاحب انار کسی صاحب رومانه رو نقل میکرد. و حالی به حالی، خب دایی الالله باشید، آقا نوارای کافی رو پیدا کن پخش کن بین مردم، کتاب راجع به امام زمان بخر پخش کن بین مردم. میپرسن آقا کتاب خوب راجع به امام زمان معرفت امام است، نوشته آقای بنی هاشمی، کتاب خوبیست. کتاب خوب راجع به امام زمان زیاد داریم، روزگار رهایی کتاب خوبیست مثلا، کتاب بگیر پخش کن. حالا اثر بکنه نکنه، اون طرف بخونه نخونه، بماند عشق‌بازی خودت رو باش که به امام زمان بگی آقا منم تا جایی که تونستم سعی کردم که یک کسی رو به شما نزدیک بکنم. آقا در این عالم خبرهاییست، باور کنید خبرهاییست. امروز اصلی یک کسی از رفقا به من پیام داد که زنگ زده بود، من خواب بودم، بعد دیدم پیام داد. پیام داده بود که ما دیشب مشرف شدیم حرم، حرم حضرت رضا، بعد اومدیم جلسه عشاق. بعد گفت سحر که نماز رو خوندیم و خوابیدم، خواب دیدم که حرم امام رضاست، صحن جمهوری، و همه مرده ها از قبر آمدن بیرون، از جمله مرحوم محمود امین سر قبرش نشسته. رفتم گفتم چه خبر؟ گفت این جمعیتی که امشب آمدن حرم امام رضا، اینایی که آمدن اینجا، همه مستحق جهنم بودن و اونقدر گناهکار بودن اینها که باید مستقیم اینها با آتش جهنم می سوختن یا باید خدا اینها رو می داد دست حیوانها که پاره پارشون کنن. اما با این همه وزر و بال و گناه که دیشب آمدن حرم امام رضا و قرآن سر گرفتن، خدا به خاطر علی ابن موسر رضا از همشون گذشت. واقعا جوانها یک چیزی می دانم که به شما عرض می کنم، تو قنوتتون بگید الهی بالحجه، تو قنوتهاتون، تو سجدتون بگید خدایا بالحجه، خدایا به صاحب الزمان قسمت میدم. هیچ کسی پیش خدا از صاحب الزمان آبرومندتر نیست. نمیدانید خدا چی بگم، مثلا میمانم لفظ کم میاد بگم خدا چه عنایتی با حجت ابن الحسن داره. سال گذشته عرض کردم هیچ بنده‌ای به اندازه حجت ابن الحسن بر روی این زمین سجده نکرده، خدا را بندگی نکرده. 1180 سال عبادت محض، بدون لحظه ای محض. هیچ برخنده فرخنده تر از مهدی زهرا نیست. خدا رو به او قسم بدید، به حق او قسم بدید، به برکت ولی از خدا برکت به زندگی شما خواهد باراند، به عنایت ولی از هر گزندی، از هر صدمه ای، از هر بلایی. اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. بزرگترین مصیبت یک کسی سرطان بگیره، این یه مشکله. یک کسی تارک الصلاة باشه، کدوم یکیش بدتره؟ کدوم یکی بدتره؟ بچه انسان سرطان بگیره بدتره یا تارک الصلاة باشه؟ یا مرتد باشه خدایی نکرده؟ یا بی اعتنا باشه به مجلس امام حسین و به امام حسین و به امام رسه؟ لذا تا جایی که میتوانید، به هر فرمی که میتوانید، مردم رو به امام زمان دعوت کنید. یعنی یک کسی اصلا کارش این حرفا نیست، ولی میبینید به یک جوری مردم رو دعوت کرده. رفته بودیم شاید 5 سال 6 سال قبل شمال، گشنمون بود سر زور با زن بچه و اقوام، گفتیم خب یه جایی باید بیستیم، یه رستورانی باید غذا بخوریم، مسافریم. وسط راهی که میرفتیم دیدم یک کسی یه تابلوی بسیار بزرگ، از این تابلوهای تبلیغاتی بزرگ، اندازه این بنر پشت سر من زده جلوی رستورانش، اللهم عجل ولی یک الفرج. گفتم همینجا وامیستیم. گفتن خب حالا این تابلو که معلوم نیست که غذاش خوب باشه. گفتم اصلا غذاش بد، غذاش سوخته، غذاش آشغال، من میخوام غذای اینو بخورم. بالاخره این یک کاری برای ارباب من انجام داده. چه راست چه دروغ دم از ارباب من زده، اصلا به دروغ زده. شما میگه آقا ریا کرده، باشه دمش گرم که با اسم آقای من ریا کرده. خیارو میاد میره مثلا فرض کن به خاطر ریا تو عروسی بچهش مثلا خریجت میکنه 10 میلیون تومان پول مشروب میده، او برای خداست؟ باز دم همین آقا گرم که آمده به اسم صاحب الزمان، بالاخره نوشته عجل ولی یک الفرج. گفتم همینجا وامیستی، هر چی باد آباد. رفتیم داخل، آقا تا وارد شدیم گفت حاج آقای معاونی یا به ای شما؟ گفت ما مشدی هم شیشلیک مشهد. بعد جوان ها اینو میخوام بگم، خدا رو ببین، یه عجل ولی کل فرجی زده. خدا یه برکتی به مغازه و رستوران این داده بود، تو صف واستادیم برای این که یک میز پیدا کن. تازه آج آقای معاونیان منتظر، خواست زودتر جایی پیدا کنیم برای. نشستیم دیدیم دو تا برادرن، خدا به زندگیشون چقدر برکت داده. چطور ممکنه تو نام او رو بزنی و ببری و او به زندگی نمکی نده، یه برکتی نده؟ چند پیش گده از کسانی که توی وادی سخنرانی دینی هستن آمدن با من صحبت کردن در شیراز که آقا سر سخنرانی در چیه؟ شما برای ما کلیدهای موفقیت سخنرانی رو بگید. گفتم نه که حرفه، نمیدونم آیین سخنرانی دیل کارنگی، اینا مربوط به فنه، اصلش نفس حجت ابن الحسنه، اصلش لطف حجت ابن الحسنه. از امشب تصمیم بگیرید بین خانواده‌هاتون هر جا میشینید از امام زمان صحبت کن. به هر کی میرسید میگید بابا بیا برای امام زمان دعا کن، اثرش رو ببین. دعا کردن برای امام زمان 180 فایده به زندگی خودت میده. کتاب مکیال المکارم رو بگیرید، بخوانید، بخرید، هدیه کنید. خانه نویی میخوای برای کسی ببری، 2 جلد مکیال المکارم ببر. اولش ممکنه یک کسی بهت بخنده، بعد که بخونه زندگیش متحول بشه. همه جا رو پر کنید از عطر امام زمان. بنده قبلا هم گفتم اگر زمان امیرالمومنین می بودید کمالتون به این بود که از امیرالمومنین دم بزنید. الان زمان حجت ابن الحسنید، کمالتون به اینه که از حجت ابن الحسن دم بزنید. طلبه ها خودتون رو وقف کنید. موجت ابن الحسن میگید من مالک خودم نیستم، وقف کردم خودم رو برای شما. آقا تو این موقوفه هر کار میخوای بکنی بکن. یک کسی میاد به من میگه آقا من این زمین رو وقف کردم، متولیشم شما، هر کار میخوای بکنی بکن. دیگه مسئولیت میفته به گردن من، میگم باید این زمین رو آباد کنم چون مسئولیتش به گردن منه. خودتون رو وقف امام زمان کنید تا امام زمان شما رو آباد کنه، به درد مردم بخورید. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و ان امام صادق الیقینی سبت نبی طاهر الامینی. عظمت ابوالفضل به چیه؟ دست راستشو قطع کردن، میگه والله از دینم حمایت میکنم و از امامم حمایت میکنم، از امامی که نوه پیغمبره، سبت نبی طاهر الامینی. یا رب مدد کن این فرس برانه، این آب را به خیمه گه رسانم، دارم دل افسرده و غمینی. الان علی اصغر در چه حال؟ سکینی در چه حال؟ والله ان قطعتم یمین. آقا شنیدید که از خیمه ها صدای علعتش بچه ها بلند بود. محتشم هم گفت زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد فریاد علعتش سبیابان کربلا. ناله واعتشا که از خیمه ها بلند می شد قلب همه را آتیش می زد، اما بیشتر از همه سقا می سوخت. حالا مش رو به سینه چسبانیده، دو تا دستش قطع شده، با دندان خودش مش رو گرفته. خدا می داند از دل آتش گرفته ای ابوالفضل، از پشت او رو تیر می زدن که داره کل قنفوز، بدن حضرت مثل خارپشت از پشت تیر میخورد، واقعا تیرها مینشست به بدن اون حضرت. ولی او میگفت دارم دل افسرده و غمینی، یا رب مدد کن این فرس برانم، این آب را به خیمه گه رسانم. با اینکه تیر میخورد بدن نازنینشون، دلش آتیش بود از اینکه خدایا این آب برسه به لب علی اصغر و به لب رقیه و لب بچه ها. هیچ دردی رو حس نمی کرد، همش صدای علعتش بچه ها تو گوشش بود. خدا به حق کسی که از او آبرومندتر نداریم، قمر بنی هاشم، هیچ کسی رو از این جمع ما امشب ناامید بر نگردونه. به هر حاجتی که آمدید انشالله حاجتمند به عنایت پسر ام البنین برگردید. انشاءالله امیدتون ناامید نشه، هیچ وقت از حرم ابوالفضل ناامید بیرون نیایید. انشاءالله به زودی در حرم ابوالفضل باشید، به زودی در حرم ابوالفضل بنشینید و براتون روضه ابوالفضل بخوانند و اون ذریح خوشقد و بالا رو ببوسید، اون گنبد زیبا رو ببینید. خدا امیدتون رو ناامید نکنه. یه لحظه دید امیدش ناامید شده، تیرها به مشک خورده. اون لحظه ابوالفضل متوقف شد روی اسب. از پشت دشمن ها دارن میان، خدایا چه کنم؟ مشک افتاد، آبی نداره. روزهای تاسوعا براتون عرض کردم، یک دلش میگه برم پیش برادرم حسین، سر من هم به دامن حسین باشه، چون سر تمام شهدا به دامن ابی عبدالله، دم آخر چشمای نازنین برادرم رو ببینم و جان بدم. از یک طرف میگه خجالت میکشم، چطوری به من گفته آب بیار برای بچه ها، حالا که آب ندارم. این روزه رو اینجوری تا حالا براتون نخوندم، سخته، دستهاش بریده، علم افتاده، نیزه افتاده، شمشیری به دست نداره، گرگها نه کفتارها دوره کردن شیر امیرالمؤمنین رو، گفتن خب اول پس دیگه حالا که دست نداری که به ترسیم از تو. من به شما عرض نمی کنم که چه چیزی اتفاق افتاد، ولیکن به اشاره میگم امام صادق فرمودن حتی پاهای ابوالفضل رو با شمشیر زد. یک وقت هم عمود آهنین صدا زد، اخا ادرک اخا.